anybody that asks you. یا الله احوال شریف بزرگ قرآن هم اینجا داریم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هممون به اتفاق سوره مبارکه قدر رو هدیه میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى لا طلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على سيد الانبياء ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. با استعانت از حضرت حق سبحانه و تعالی انشاءالله در این مقطع توفیق داریم در محضر شما برادران عزیز در آینه قرآن باطن این عالم رو که با مرگ ما آغاز میشه تا بی انتها تماشا کنیم و منازلی که در پیش داریم منزل به منزل اینا رو شناسایی بکنیم و در حد فرصت لوازم و ضروریات هر منزل را هم بتوانیم از وحی الهی مستقیم یا غیر مستقیم به دست بیاریم و خودمون را آماده کنیم برای اون عالم. بحث عالم بعد از دنیا که از مرگ شروع میشه و به بهشت یا بالاتر از بهشت مقام اندربی لقاء الهی ختم میشه و برای افراد طالح به جهنم یا نار الله ختم میشه، این سفر سفری است که لابد من است و در قرآن شریف برای این مسئله اهتمام کامل منظور شده است. ما یه وقتی خودمون با راهنمایی استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله نسوا اطال الله عمره الشریف آیات معاد رو استخراج میکردیم، حدود 1000 تا آیه در آورده بودیم، ولی در تفسیر آیه مکارم در تفسیر نمونه داره 1200 آیه مربوط به عالم پس از مرگ هست، یعنی تقریبا یک سوم از آیات قرآن مربوط به مسئله معاد است، به مسئله موت و ما بعد موت. این برای انسان باید تکون دهنده باشه، یعنی مسئله توحید و معارف توحیدی با مسئله معاد عجین است. با یک نگاهی میتوان گفت که معاد خودش جز مباحث توحیدی است، هم ربوبیت خدا، هم حکیم بودن خدا، هم رحمت واسعه حق تعالی و هم قدرت بی پایان خدا، هر کدومش به تنهایی میتونه اقتضای وجود معاد رو داشته باشه. خدا از اون جهت که حکیمه و حکیم کار بی نتیجه نمی کنه و منهای عالم آخرت زندگی ابده، بنابراین حکمت اقتضا میکنه عالم بقایی باشه. خدا عادله، این عالم اقتضای عدل رو نداره، باید عالمی وسیع تر از این عالم باشه تا عدل به معنی واقعی خودش جلوه کنه. این هم خودش یک موضوع مستقلی میتونه باشه. از اینکه خدای متعال قدرتش بی پایانه، بنابراین وجود یک جهانی که پایان نداره، ابدی هست، لازمه قدرت پروردگار منان است. و همینطور صفات دیگر خدا هم اسماء جلالش اقتضا داره که مجرمین باید به کیفر خودشون برسن و برخی از مجرمین مجازات های اینجا کفایت جرائم اونها رو نمی کنه، قهرن باید ظرف دیگری باشه. این اسماء جلال الهی. اسماء جمال الهی هم همین اقتضا رو داره، آتاکم من کل ما سألتمو، خدای متعال عرضها و تقاضاهاش متناسبه و بشر در کمون خودش متقاضی ابدیته. انسان در درونش این جاذبه رو داره، به هر چیز محدودی میرسه ارضا نمیشه، نامحدود میخواد، معلوم میشه که یه نامحدودی وجود داره. و اما مباحث از نظر ترتیبی، ما از اجل و موت شروع میکنیم. کلمه اجل در قرآن کریم در مواردی آمده است. اجل یعنی مدت معین، اجل یعنی تمام مدت، اجل یعنی پایان مدت. حالا آیا این معناش همینه یا از نظر مصداقی اینجور تطبیق میشه؟ مرحوم علامه طباطبایی نظر مبارکشون اینه که اجل به معنای پایان مدتی است که برای هر موجودی مقرر شده، و اگر گاهی به معنی در تمام مدت استعمال شده، این به اعتبار اینه که تمام مدت به اون پایانش منتهی میشه، وگرنه معنای واقعیش همون قسمت انتهایی مهلتی است که به هر موجودی داده شده است. در سوره مبارکه انعام دو نوع اجل رو خداوند منان مطرح فرموده. ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده، آیه دوم از سوره مبارکه انعام. ثم قضا اجلا هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. خداییست که شما را خلق فرموده از گل و سپس اجلی رو برای شما حتمی کرده، مدتی رو، زمانی رو، مهلتی رو برای شما حتمی کرده و اجل مسمن عنده و اجل مسما پیش خودش هست. از این آیه شریفه استفاده می شود که یک اجل هست که مسماست، خدای متعال او رو تسمیه کرده، تعیین کرده و قابل تغییر نیست. یک اجلی در برابر اون اجل هست که اجل مبهمی است، اسم معین میکنه فرد رو، کسی که اسم نداره قابل تعیین نیست. این اجل مسما یعنی برای او نشونه گذاشته و مشخصه، اما یه اجل مبهمی در برابر اجل مسما داریم. در اصطلاحات عرفی میگن اجل معلق، ولی اگه بخوایم یه مقداری خصوصی تر صحبت کنیم، برای خواص صحبت بکنیم، باید بگوییم که ما یک اجل مشروط داریم و یک اجل بلا شرط قطعی است. اجل مشروط یعنی اقتضا، هر کسی از نظر طبیعی استعدادش، توانش برای بقا یک اقتضاست که اگر با آفت بر نخوره 100 سال میتونه در این عالم نفس بکشه، از مواهب این عالم بهره بگیره، برای خودش ذخیره بسازه. اما اگر جنگی شد، اگر وبایی آمد، اگر طاعونی آمد، اون اقتضا دیگه کار خودش رو نمی کنه، به مانع برمی خوره، به اقتضا سیر طبیعی خودش رو عمل نمی کنه. چون مبهم هست، از این جهت هیچ که نمی دونه چه خبره. لذا بر حسب روایات ما اموری هست که موجب طولانی شدن عمر میشه، در قبالش حوادثی عمر را کوتاه میکنه. در روایت دارد که حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام به قبرستانی عبور فرمودند و حواریون در خدمتشون بودند، فرمودند اکثر اینها قبرشون رو با دندانشون کندن، یعنی اگر خوراکشون رو رعایت میکردن به این زودی نمیمردن. الحمیت و رأس و کل دوا و المعدت و رأس و کل دا، اگر انسان خوراک خودش رو منطبق با نیازهای واقعی بدنش تنظیم بکنه به این زودی از پا در نمیاد، مبتلا به پیری زودرس نمی شود. لذا قرآن کریم هم تأکید داره فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید در طعامش دقت کنه، به حکمی که انسانه باید تماشا کنه، دقت کنه در طعامش. هم طعام از نظر ظاهری مؤثره، هم از نظر حلال و حرام بودن، کیفیت و کمیت، حرمت، حلیت و زیانبار بودن و مفید بودن، در همه اینا باید دقت کرد. و همینطور صله رحم عمر رو طولانی میکنه و قطع رحم موجب سرعت اجل میشه، مرگ زودرس رو قطع رحم برای انسان در پیش میاد. نفرین ها، نفرین پدر مادر، نفرین پیغمبر و نفرین اولیاء الهی موجب عرض می شود که مرگ زودرس می شه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام یکی از کارگزارانشون رو داوود کشت که امیر مدینه بود. حضرت اسحج که تشریف آوردن مواجه با این حادثه شدن، شب تا صبح امام صادق نالید، از خدای متعال خواست اجل او رو. و صبح رفتن دیدن شیون بلنده و او از دنیا رفته و به جهنم رسیده است. بنابراین دعای امام عصر ارواح نافدا، دعای اولیا، دعای صلحا، دعای والدین و دعای افرادی که از انسان خدمت میبینن، اینا چه بسا موجب طولانی شدن عمر باشه، در قبالش نفرین اشخاص و یا صله رحم موجب طولانی شدن عمره. این در روایات ما فراوان روی اینا تاکید شده و مواردی مصادیقی هم گفته شده در جریان حضرت موسی بن جعفر و دیگران. اما اجل مسما اندهو، این اجل مسما ویژگیش اینه که اندرب ما عندکم ینفد اما و ما عند الله باقین. اجل مشروط عند الله نیست، لذا کم و زیاد میشه. اما اجل مسما اندهو، چون اندهو هست، خدای متعال هم یه فرمول کلی به ما داده، ما عند الله باقی. بنابراین اجل مسما تغییر پذیر نیست، او حتمی است، محتومه. اما اجل مشروط کم و زیاد میشه، چون در دسترس ماست. اجل مسما پیش خداست، دست ما به اون نمیرسه، ولی اجل مشروط در اختیار ماست. در آیات قرآن هم در این اجل مبهم آیاتی داریم که در سوره مبارکه عرض می‌شود که نوح داره، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بعد داره یؤخرکم الی اجل مسما. در آخر سوره مبارکه منافقون هم همین رو داره که اگر انفاق بکنید یؤخرکم الی اجل مسما. بنابراین اجل غیر مسما که ما ازش به اجل مشروط تعبیر کردیم یا به اجل مبهم تعبیر کردیم، این در متن قرآن کریم داره که قابل تقدیم و تأخیر هست. اما اجلی که اندربه اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. پس نکته اول مسئله اجله، که اجل دو نوع اجل، خدای متعال زندگی ما را در این عالم معجل قرار داده. یعنی چی؟ یعنی مدت داره. معجل با همزه یعنی مدت داره. هیچ کسی در این عالم ابدی نیست، الا بی‌نهایت بشه زندگی کرد مدت دار نیست. منتها مدتش یک بخشش در اختیار ماست و بخشی که پیش خداست اون خارج از اختیار ماست. نکته دوم اینه که اجل یعنی مدت بقاء ما در این عالم ملک، در این عالم ظاهر اختصاص به ما نداره. هم آسمان ها و زمین و ما بینه ها ما اجل دارن، تمامی موجودات، و هم امت ها اجل دارن و هم انسان ها عجل دارن. آیاتی در این زمینه وجود داره. در سوره مبارکه روم فرموده ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. خیلی ظهور روشنی دارد که اون چه از آسمان ها و زمین و ما بینهما رو خدای متعال خلق فرموده که به حق هم خلق شدن، ملات خلقت حقه، بر اساس حق آفریده شده است، ولی عجله مسما داره. آسمان ها همیشگی نیستن، زمین هم همیشگی نیست، ما بین این دوتا موجوداتی هستن، همه هم آفرینششون به حق است، باطل در خلقت راه نداره، همه موجودات بر اساس حق آفریده شدن و همین که معجلن، معبد نیستن، عجل دارن، اینا تمام میشن. در مورد این که نژادها و امتها هم، اینام هیچ امتی در این عالم ابدی نیست. حالا این امتها شامل حیوانات هم در قرآن کریم دارد که اممون امثالکم، اونها یا امتها نژادهای خود بشر، همه اینها رو شامل می شود که در آیه مبارکه 36 سوره مبارکه اعراف، ولکل امتن اجل، همه امتها یعنی مجموعه هایی که با هم ارتباط نژادی و ارتباط خاصی که اینا رو به صورت یک توده و مجموعه در برده، اینها اجل دارن. فیضا جا اجلهم لا یستخرون ساعتن ولا یستقدمون. غیر از لفظ اجل، دو تا لفظ دیگه هم در قرآن کریم برای مسئله پایان زندگی ما آمده است، یکی موت، یکی هم هلاکته. در مورد هلاکت سوره مبارکه یاسین، الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، این انطباقش با مرگه، با پایان این زندگی است. آیا فکر نمی کنن، نمی بینن؟ ما کم اهلکنا قبلهم من القرون، چقدر از گذشتگان رو هلاک کردیم و به گونه اینها هلاک شدن که قدرت بازگشت دیگه ندارن. و انهم الیهم لا یرجعون، دیگه رجوع تمام. در سوره مبارکه الرحمن هم دارد که کل شیئن هالک، و اختصاص به بشر نداره، بشر هم از این جهت که مصداق برای شیء هست، خدای متعال فرموده کل شیئن هالکون الا وجهه. از این کل شیئن الا هالکون الا وجهه آدم میفهمه که اگر وجه الله شد بقا داره، هر چیزی جز وجه الله هالکه. وقت نکته دیگری که در کل شیئن هالک هست، نه اینکه بعدن ما هلاک میکنیم، همه موجودات فی نفسه هالکن و بقای فعلی ما هم به وجه الله، یعنی ما وجهه وجه اللهیم که هستیم. اگر اون وجه الله قرین ما و همراه ما نبود، ما هم نابود بودیم. الان هالکیم، نه که بعدن از بیم، الان هم هیچی. تمامی موجودات فی نفسه هالکن، نابودن الا وجهه. به این وجه هم همه عالم رو پر کرده، اینما تولو فزمه وجه الله. توجیه بقا همه موجودات همون وجه اللهه که همه عالم رو در بر گرفته، وگر نه فی نفسه ما نه وجود داریم و نه بقا، هم اصل وجود ما و هم بقاء ما به اعتبار وجه الله. مادامی که در قبضه وجه اللهیم، در سایه وجه اللهیم، قرین وجه اللهیم هستیم، اون روزی که خدا روشو برگردونه دیگه تمام شده. اگر نازی کنن در هم فرو ریزد قالب ها، کل شیئن حاله الا وجه. این آدرس بقا رو خدا اینجا به ما داده، کل شیئن حاله الا وجه. و لفظ دیگری که قرآن کریم به کار برده موت هست و چهارم وفات هست و هر کدومش بار خاص خودش رو داره. موت رو قرآن کریم امر موجود و مخلوق به ما معرفی کرده. موت عدم نیست، معدوم نیست، معدوم شدن هم نیست، بلکه خدای متعال تصریح فرموده که مرگ رو خدا آفریده. از معلوم میشه که وجود داره مرگ. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، سوره مبارکه ملک. خداوند منان هم مرگ را آفریده و هم حیات را آفریده. و عجیب اینه که خدای متعال موت رو مقدم بر حیات نام برده. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. حالا چرا موت مقدم بر حیاته؟ وجوهی محتمل است. یک وجه اینه که هر موجودی حادث دیگه، قبلا نبوده و بود شده. برای من انسان مسبوق به عدم هست. خدای متعال همه این موجودات مرده رو زنده کرده. ما خاک بودیم، خاک مرده، ولی خدای متعال یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این خاک جامد مرده عرفی رو خدای متعال همه ساله ما میبینیم خاک زنده میشه و آثار حیات از این خاک همه عالم رو به خودش مجذوب میکنه. زیبایی عالم به حیات، نه به مرگه. زمین وقتی بهار میشه، زنده میشه، این برکات حیات رویشه، میوه های قشنگ، گل های قشنگ، نسیم قشنگ، همه اینا آثار حیات هستش. ولی قبلش زمستان بود، مرده بود، بهار آمد و زنده شد. انسان هم قبلا تین بوده، تراب بوده. چه اون انسان اولی که از اون آفریده خدا، از مرده آفریده، چه ماها که ابتداعا خاک تبدیل به مواد غذایی میشه و مواد غذایی خوراک انسان میشه و انسان که از این خوراک تغذیه کرد تبدیل به نطفه میشه، اون وقت به صورت انسان در میاد. پس خلق الموت اول، ثم حیات، عارض بر موت میبر، میت میشه. مرده ها رو خدا تبدیل به زنده ها میکنه. این قدرته. خدای متعال موت رو اول آفریده، بعد حیات رو آفریده. یا نه بگوییم حیات مقدمه موت است. ما نیومدیم بمونیم، اومدیم که برویم، به اعتبار این که غایت تقدم رتبی دارد بر هر کاری. آدم هر کاری انجام میده، درسته کار از نظر زمانی مقدمه، ولی از نظر رتبه تا اون غایت نباشه این کار وجود پیدا نمی کنه. لذا خلق الموت و الحیات لیبلوکم. یادتون نره که اگر ما مرده ای رو زنده کردیم و زنده ای رو میمیرانیم، همه برای اینه که این سنت امتحان ما تکمیل بشه. اینجا کلاسه. بین حیات و مرگ شما آزمایش میشید. آزمون شما بین این مقطع موت و حیات، موت و حیات شما مسئله امتحان رو برای شما عملی میسازه. این یه درسی هم در کنار معرفتی که به ما داده، موت مخلوق، حیات مخلوق، هیچی مستقل نیست اما عوض نیست. اینه که ما مرده رو زنده میکنیم و مدت اینجا زنده میمونه برای این است که امتحان بده و امتحان او رو صاحب درجه میکنه. اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، امتحان نشون میده که برنامه هست، هدف هست. به امتحان هوشیاری میده، توجه میده، غفلت رو از آدم دور میکنه، آدم رو متوجه آیندهش میکنه. خلق الموت و الحیات. باز تعبیرات دیگری که در مورد موت هست، یکی در سوره مبارکه جمعه است. فرمود قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آدم تمنی عدم که نمی کنه که، تمنوا الموت نشون میده که موت یه حقیقتیه، یه وجودیه و اینقدر همین وجود مهمه که جا داره که افراد شاخص اون رو آرزو کنن. آدم موت گویا یه درجه‌ایه، یه رتبه‌ایه و یک روحیست که انسان دنبال اینه که به اون برسه. این تعبیر تمنّوا الموت خیلی بار عرفانی، اخلاقی و معرفتی داره. نشون میده که موت میتونه درجه اعلا باشه، میتونه امر بسیار مرغوبی باشه، میتونه جز آرزوهای جدی انسان باشه و موت امریست که باید بهش رسید. آدم باش فاصله داره ولی اگر از اولیای الهی باشه آرزو میکنه که به اون برسه. معلوم میشه علاءالدینیه، درجه بالاییه که ما از اینجا داریم سیر میکنیم که به موت خودمون برسیم. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیه بعدیش باز همین موجود بودنش رو و یک نکته دیگری رو هم افاده میکنه. فرمود که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این یهودی ها اگر اولیاء الهی بودن میبایست این تمنی رو داشتن، این همت بلند رو داشتن که به اون درجه میرسیدن. ولی ولا یتمنونه، این از غیبگویی های پروردگار متعال است. یهودی هیچ وقت علاقه به مرگ نداره ابدا. ولا یتمنونه و ابدا. چرا لا یتمنونه و ابدا؟ به ما قدمت ایدیه. هر کی سابقش بد باشه لاحقش هم بده. این کار بدی که در کارنامه‌شون ثبت شده این مانع از اینه که شوق داشته باشن نتیجه برنامه خودشون رو ببینن، کارنامه خودشون رو مشاهده کنن. پس هر کسی تمنی موت نداره نشون میده که کار درست نکرده، راه درست رو نرفته. اگر کسی در زندگی راه درست زندگی رو پیدا کنه و تو خط حرکت کنه قطعا مرگ براش نه تنها ترس نداره بلکه محبوب و مرغوب هم هست. ولا یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ایدین. آدم چیزایی که پیش فرستاده، اگه چیز بد فرستادیم، مواد منفجره فرستادیم، شاید قدمون اونجا نمیذاریم، مین کاشتیم اونجا، حالا بگن برو اونجا، خودم میدونم چی کاشتمش و حالا ندارم اونجا برم. به ما قدمت ایدیم. آدم چیزایی که از پیش برای خودش تدارک دیده میدونه چی فرستاده. بنابراین کسانی که بد عمل کردن اینا پیش فرستاده های خودشونه، خطر برای خودش درست کرده، حالا خودش هم حاضر نیست به این خطر برسه. به ما قدمت ایدیم و الله و علیمون به ظالمی. خدا این نکته رو میگه، اینا خودشون نمیدونن چرا، اما و الله و علیمون به ظالمی. معلوم میشه هر کسی تمنی موت رو نداره دو تا وصف بد داره، یکی این که بد ذخیره کرده، دوم این که به خودش ظلم کرده. ظلم مانع مرغوبیت موت هستش. والله علیمون به ظالمی. آیه بعد فرمود که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. پیامبر من به اینا بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید، فرار کاری برای شما صورت نمیده. فانه ملاقیکم، با چه تأکیدی، با چه تعبیر تکون دهنده خدای متعال هشدار میده. ف نتیجه انه ملاقیکم، مسلما او با شما ملاقات داره. نکاتی که در این آیه کریمه است، یکی این که نشون میده مرگ یک موجودیه، چون اگه موجود نباشه که آدم با عدم که ملاقات نمیکنه، که آدم با امر موجود، با امر واقعی و حقیقی ملاقات میکنه، نه با امر معدوم. آدم که میزی نداره، حقیقتی نداره که آدم باش ملاقات بکنه. دوم این که مرگ نه این که ما به او میرسیم، او با ما ملاقات میکنه، او سراغ ما رو میگیره. ما فرار بکنیم یا به طرف او برویم، مرگ به سوی ما میاد. فانه ملاقیکم، مرگ سراغ شما رو میگیره و بالاخره با شما ملاقات داره، دیدار داره. از نهایه کریمه استفاده میشه که مرگ یه چهره ای داره، آدم با شخص ملاقات میکنه، نه با درخت ملاقات میکنه، نه با سنگ ملاقات میکنه. فانه ملاقیکم نشون بده زبل اقول موجوده، چهره ای دارد که آدم اون رو بیابد و باش مواجه میشه. و انه ملاقی کن. پناه با خدا میده، خدا کنه که خوش ملاقات باشه با. فانه ملاقیکم، دنبالش چیه؟ فینبئکم، فینبئکم به ما کنتم تعمل. باز این نکته داره، این ملاقاتش آثار داره. یکی از آثارش اینه که خدای متعال این فا تفریعها ملاقیکم فینبئکم، لقاء موت، ملاقات موت مقدمه اینه. یعنی تا مرگ میاد قبل از قیامت ها نشون میده که آدم به محض موت از همه کارهای خودش از جانب خدا مطلع میشه، تمام کرده هاشو خدا به روخش میکشه. فینبئکم به ما کنتم تعمل، یونم به اکم محتمل است که همینجور که مرگ رو موجود ذبل اقول از آیات میابیم، یونم به هم فائل، یونم به هم موت باشه. و یونم به اکم این موت، این شما رو با خبر میکنه، اخبار میکنه. به ما کنتم تعمل، هر کار به ما اون چه که کنتم تعملون بودید و عمل میکردید به همه اونها آشناست. گویا این مرگ قدم به قدم با ما هست و اون پایان که میرسه کار تمام میشه، نه اینکه اون وقت به ما رسیده، این با ما بوده. مرگ مثل سایه دنبال ما حرکت میکرد و وقتی به ما میرسه ملاقات حاصل میشه فیانت بکن. انباع میکنه، اخبار میکنه به ما کنتم تعملون، با اون چه که کنتم تعملون، با اون چه که بودید و عمل میکردید به همه اینها اشراف داره. هیچی از قلم مرگ ساقط نشده، هیچی از اشرافش بیرون نبوده. و یا نبه اکن به ما کنتم تعمل و پناه خدا میده. استاد ما آیت الله آیه انصاری شیرازی، خدا و حق اولیا و انبیا شفاش بده، از بندگان صالح و وارسته خدا بود، به هیچ غباری از غبارهای دنیا آلوده نشد، زهد به معنی واقعی کلمه داشت، بهشان حق عظیمی به گردن ما داره. هم منظومه خدمتشون میخوندیم، هم درس اخلاق میگفتن برای ما و واقعا هم همه وجودش اخلاق بود، تواضع، ادب، خشیت، ولایت مداری از وجودش می جوشید، واقعا می جوشید. این بزرگوار یکی از سبیه هاشون جوان مرگ شد و مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت برای تسلیت تشریف برده بودن منزل آقای انصاری شد. آقای انصاری گفته بودن که مرگ یه دفعه سراغ آدم نمیاد، مرگ با آدم هست، با اون جایی که میرسه تمام میکن. این را اولیاء الله میابند. اگر اینجور نباشه چرا حضرت امیرعلی السلام این عبارت رو دارن؟ والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. قسم جلاله میخوره، والله پسر ابو طالب با مرگ معنوسه. حضرت امین میتونست بگه با یاد مرگ معنوسه، نمیگه با یاد مرگ من معنوسم، میفرماید آنست بالموت، با خود مرگ من معنوسم، من با اون معنوسم. چه جور انسی؟ اون انسی که کودک به سینه مادرش داره. من از مرگ دارم تغذیه میکنم. اینا اسراره، خیلی روش فکر نشد. و یونبه اکن به ما کن تفتن والله لبن عبی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. یا آیم هست، من سورش یادم نمیاد، اگه تو ذهن مبارک شما بود استفاده میکنیم بگم، نه بعد پیدا میکنیم. کل نفس ذائقة الموت، کل نفس ذائقة الموت. باز این هم یه روزنه جدیدی است برای شناخت حقیقت مرگ. کل نفس ذائقة الموت. فاطر مداخلت
كل نفس ضائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سوره انبیام هست. کل نفسین دارت و نور کنبروکن به شر و خیلی فتنه و ایلینا تو جاون سوره ای که بکن هست. کل نفسین دارت و نور ثم ایلینا تو جاون.
سه جای قرآن این تعبیر رو به کار برده، معلوم میشه که این در سازندگی و تربیت نقش خاص خودش رو داره. انسان یه ذوق ملکی داره و یه ذوق ملکوتی داره. همینجوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما آب میخورید و غذا میخورید، گرسنگیتون رفع میشه و تشنگیتون برطرف میشه، ولی شما سیر میشید با غذا و ولی من هرچی نماز میخونم سیر نمیشه. غذای جسمی سیری داره ولی غذای جان سیری نداره. و مرگ خوراک جان آدمه، مرگ با جان آدم سر و کار داره. لذا تعبیر به ذوق شده، ذائقه یعنی چیزی که آدم میچشه. کل نفس ذائقه الموت، ذوق میکنه، میچشد مرگ را. نشون میده که مرگ برای بعضی ها مزه تلخ داره، برای بعضی ها احلا منال اصل که حضرت قاسم سلام الله علیه آموزگار شدن برای اولیاء الهی، برای عشاق، که الموت احلا منال اصل. برای بعضی ها هم ممکنه که خیلی نشیرین نتلخه. اجمالا مرگ باطن زندگی آدمه. اگه آدم زندگی خوبی کرده باشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، الهی الهمنی ولهن به ذکر که اله ذکرک، کسی زندگیش ذکر بوده، الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. حلاوت ذکر الهی این مرگ انسان رو شیرین میکنه، اینه که با آدم هست یاد الهی او رو خوشمزه میکنه. اما کسانی که اهل قفلت هست، اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون. اهل قفلت صورت ملکوتیشون انعام بل هم اضل، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون. این ذکر خدا آرامش میده و این مقصد انسان در عالم رسیدن به آسایش و آرامش. حلاوت زندگی با آسایش و آرامش، اگر این نباشه حلاوت زندگی نداره که. همیشه آدم مضطرب، همه چی داره گویا هیچی نداره، تشویش داره، نگرانی داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. انسان وقتی جانش با یاد خدا عجین شده باشه، دوام ذکر پیدا بکنه، برای او مرگ علب به لذات عالمه. و این سه آیه در سه سوره تعبیر واحدی رو داره القا میکنه، نشون میده که به فکر باشید این مرگه که بعد میابید، نه که اون وقت میاد به سراغ شما، بوده با تون. لقد کنت فی غفلت من هازا اجاعت سکرت الموت، سوره مبارکه قاف، اجاعت سکرت الموت و هو عنه تحید ظاهرن. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطائک و بسر و کلیوم حدید. جا از سکرت الموت کنتم، تو کنار میکشیدی و یه نبات بود. لقد کنت فی غفلت من هازا، باز اینم از اون تعبیراتیست که استشعار به این معنا داره که مرگ با آدم بوده، آدم نخواسته باش آشنا بشه، مانوس بشه، حالا بیگانه است، مفاجات به نظرش میرسه. اگر نه لقد کنت فی غفلت من هازا، ما چی کردیم؟ کشفنا عنک غطائک، من که نبوده، پس پرده بوده، تو متوجه نبودی، حالا پرده رو کنار دادیم. و بصر و کلیوم حدید، حالا دیگه چشم تیز شد، چون دیگه چشم سر نیست، چشم سره و مرگ رو میتونه ببینه. این سکره ای که از مرگ تو رو گرفت، این نه اینکه تازگی داره، این مرگ بود ولی تو غافل بودی. و کشف ناعنی که تا اک و بسر رو کلیام حدید، امروز چشم تیزبین شد و یافتیم رو. این دارای حلاوت و مرارته، مرگ تلخ و مرگ شیرین. کل نفس ذائقة الموت. این که در روایت دارد شهید تنها کسی است که آرزو میکنه برگرده بهش، به قدری جاذبه داره، به قدری قشنگه، هر که بره اونجا فی شغلن راکهونه دیگه، سرگرمه، اصلا فکر جای دیگه نمیره که. انواع مظاهر جمال الهی مستغرقش، به هر طرف نگاه میکنه جمال خداست، از حوری گرفته تا علا سرر متقابله گرفته، متکین علا سرر فاکهت ممایت خیلی، همه چی همه چی لهم مایش آنه دیگه. ازا کسی که بهش بره اینقدر بر سرش ریخته، هیچ وقت فراغتی نداره تا جایی بکنه برم جای دیگه و اینا. از این جهت مفتحتا لهم الابواب، درهای بهش هیچ وقت بسته نیست، در و باز. با این که دروازه هیچ بهشتی اصلا به مخیلش نمیاد که از این سفره جمال الهی بره چه چیز جایی دیگه. تنها کسی که آرزو داره برگرده شهید. شهید از خود ملاقات مرگش اینقدر لذت میبره که حتی بهشت هم اینقدر لذت میبره. از سید شهدا علیه السلام اصحاب خودش رو به این حقیقت شاهد کردن، اینا اهل شهود شدن، شبه هاشون رو از کشف بالاتر بود، نه اینکه در منام ظاهریه بهش رو دیدن، پیغمبر رو دیدن، نه، شهود بود، چشم دلشون باز شد، نه مثال رو دیدن، فوق مثال رو دیدن اینا. و چون حقایق رو درک کرده بودند، رضا زهیر میگه که من ناراحتی میره که چرا یه بار کشته میشم، هزار بار کشته میشم، نمیگه کشته بشم برم حوری در کنارم باشه، سر سفره بهشتی ها بینیم. نه، کشته بشم که مجال پیدا بکنم بیام دوباره کشته بشم. اصلا کشته شدنم مقدمه این باشه که باز برگردم و کشته بشم. این نشون میده در خود شهادت، این شهادت یک حلاوتی وجود داره، یک جاذبه‌ای وجود داره، یه لذتی وجود داره که در نعم جنت با اون وسعتش این حلاوت نیست، این یه حقیقتی. زمان ارواح و نافدا در دعاهاشون دارن که اللهم امتنی، اللهم احینی ما احییتنی موفورا و امتنی مسرورا. حالا وقتی لذت بهش میرسه، سرور باستاب لذایذیست که برای انسان حاصل میشه، آدم درک ملایم میکنه، سرور براش پیش میاد. امتنی مسرورا، خدایا مرگ شاد به من بده. موقع مردن مسرور باشم، این نشون میده که مرگ حلاوتی داره، بهجتی داره و نشاطی برای انسان با درک مرگ حاصل میشه که لذایذ این عالم در اون حد نیست. همت نی مسرور. یک عبارت دیگری هم باز در قرآن کریم راجع به اشراف موت، اقتدار موت و تسلط و قهاریت موت داره. اون آیه اینه که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. برج های مشید، مشید یعنی مستحکم که مرصوص باشه، هرچی باشه، شما دژه های محکمی، برج های مستحکمی رو بنا کنید، مانع ورود مرگ نمیشه. یدرک کم الموت، این یدرک کم، این سیاق کلام اقتضا میکنه که ناظر حال کسانی است که از مرگ فراری هستن. آدمی که فرار میکنه میگن میگیردش، دنبالش افتاده میگیردش. اینما تکونو یدرککم الموت، هر جای آدم باشین، کنار هر طبیبی باشین، تمام داروهای آدم کنار شما، اطبای حاضر، درها را از ترور رساب و موجودات خطرناک، همه ی روزنه ها رو ببندید، کدام از اینا وارد مانع حضور مرگ نمیشه. یدرک کن، شما را در میابد، شما را میگیره. اینما تکون و یدرک کن الموت ولو کنتم فی بروج مشید. حالا که او به دنبال ماست و ما هم بخواهیم یا نخواهیم ما رو میگیره، چرا خودمون به طرف اون نریم؟ آدم عاقل میاد یک کاری میکنه که رفیق بشه باش، چرا او رو با خودش بد کنه که با دیدن او بد ببینه، با او رفیق بشه، بیاد او باشه. همینجور که رفیق جونجونش ایش وقت از یاد نمیبره، او را همش فقط یاد نبره. لذا فرمود اکیسو کن اعرفو کن بالموت هر که با مرگ آشناتر است او زرنگتر است. باید عارف به مرگ شد. عرفان الهی شهود خداست، عرفان آخرت شهود آخرته. در نسبت به مرگ هم شهود پیدا کنید. اکیس و کن اعرف و کن بلد. در یه عبارت هم داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اکیس و کن اکثر و کن ذکرن للم. هر که فراوان یاد مرگ میکنه او زرنگ تره. خوش باد اونا هر کار میکنن برای زیبا کردن مرگشون میکنن. این زرنگی هست. خب یکی از رفاقامون جمع‌بندی بکنه.
مسئله و بحثمون از اینجا شروع شد که جایگاه معاد در توحید و معرفت شناسی. فرمودی که معاد جزء مباحث توحیدیه، چون اقتضای اسماء جلال و جمال الهی بر اینه که معادی وجود داشته باشه. بعد حضرت عالی فرمودید که ما بحثمون رو از یک سری کلمات و مفردات شروع می‌کنیم. عجب، موت، تلقی و مانند وفات. مسئله اولی که مطرح فرمودید مسئله عجل بود و فرمودید که عجل سه تا معنا داره: پایان تمام مدت، پایان مدت. بعد نقلی و نظری از علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه مطرح فرمودید که عجل یعنی پایان مدت مقرر شده برای هر موجود که میتونه باشه. بعد فرمودید که این معجل بودن اختصاص به موجود انسان ندارد، بلکه تمامی ما به سماوات و ما فلعه و ما بین هما و خود آسمان ها و زمین و همچنین امت ها دارای عجل هستند. بعد این عجل رو به دو دسته تقسیم فرمودید: عجل مسما و عجل معلم یا همون عجل مبهم و مشروع. حضرت عالی با استفاده از بعضی کراهن قرآنی فرمودید که عجل مسما غیر قابل تغییره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی، که این قید برای عجل مسما هم ذکر شده. بعد فرمودید که در آینه روایات بعضی مسائل باعث طولانی شدن عجل معلل یا همون مبهم و مشروط میشه. مثلا صله رحم، مثلا دعای اولیای خدا، مثلا رعایت کردن بعضی مسائلی که به بهداشت و تغذیه انسان برمی‌گرده. اینها رو رعایت کردن باعث میشه که عجل معلق انسان تغییر پیدا کنه. بعد یک سری مباحث رو در بین این مباحث مطرح فرمودید که وقتی که مسئله معجل بودن تمامی آسمان و زمین و ما بین هما رو فرمودید، این اشاره فرمودید به این که آفرینش تمامی موجودات عالم به حق بوده و باطل در این آفرینش راهی ندارد. بعد مسئله دومی که مطرح شد به صورت کلی لفظ دیگری و تعبیر دیگری بود: هلاکت. چند آیه نازل و این مسئله شد. یکی الم یرو کم اهلکنا من القرون انهم الیه لا یرجعون در سوره یاسین و کل شیء هالک الا وجهه، که فرمودید هم فی نفسه انسان هالکه، در آن ناهازا و در همین لحظه ما هالک هستیم و برای حدوث و بقا نیاز به وجه خداوند تبارک و تعالی داریم. مسئله بعد لفظ موت بود. در مورد موت از اطلاعی بحث رو از اینجا شروع کردید که آیا موت امر وجودیه یا امر عدمیه. استناد فرمودید به پنج آیه از آیات قرآن کریم که که این مسئله مسئله وجودیه، الذی خلق الموت و الحیات، که خلق موت یعنی موجودی رو به وجود آوردن، معلوم نیست. و فرمودید علت تقدم موت بر حیات رو یک وقت فرمودید که هر موجود حادثی زمانی نبود و معدوم بود و از این عدم وارد عرصه حیات و زندگی و وجود شده، پس موت سبقت داره بر حیات انسان. بعد از اون آیه توضیح دومی که فرمودی، وتر دومی که فرمودی، تقدم رتبی داشتن حیات هر چند مؤخر ذکر شده، ولی تقدم رتبی با موت، چون غایت زندگی انسان باید به یه جای ختم میشه که اون به زندگی انسان مفهوم و معنا میده. آیه سومی که فرمودید در مورد آیه دوم در مورد تمنی موت، انسان اون چیزی رو تمنی میکنه که موجود باشه، خصوصا اگر یک ویژگی خاصی در بین باشه که فرمودید اولیاء خدا تمنی میکنن موت رو، از اولیاء خدا اولا از انسان و آقل غیره قلب انزام نمیده، بس یه چیزی هست که اون رو تمنی میکنن. بعد فرمودید قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون چیزی که شما از اون فرار میکنید با شما ملاقات میکنه، موجود معدوم با انسان ملاقاتی نمیکنه، پس اینجا موجودی هست. بعد فرمودید که وقتی که این موت یه ویژگی داره فانه ملاقیکم ثم این با میکنه از ما کنتم تعملون، بعد اشاره فرمودید به حضرت امیر علیه السلام که ایشون میفرماید که من با مرد انس دارم، انس به صورت دفعی نمیشه، یه چیزی هست که با اون انس داشتن و بوده. بعد حضرت علی این آیه رو فرمودید کل نفس ذائقه الموت که در سه جای قرآن ذکر شده، پس موت مزوقه و این طعمش بستگی به عمل انسان داره، که اگر ذکر و یاد خداوند زندگیش رو پر کرده باشه در این صورت یا مرگ براش حلاوت داره، ولی اگر زندگیش رو یاد خداوند تبارک و تعالی پر نکرده باشه براش سخت و تلخه. من آیاتی در مورد قهاریت و اقتدار موت فرمودید که اینما کنتم یکی کنمو و لو کنتم بیبروز مشیده، این هم از این و آیه از سوره قاف لقد کنت فی غفلت من هازا فبصر فالیوم حدید،
یعنی
حضرت علی فرمودید که این بود در کنار ما بود، ما نمیدیدیمش، وقتی که این پرده برداری شد ببینیم که موت.
ماشاءالله احسنت، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب وسیله انسیست دوستان عزیز خودمون همه تون به انتظار دارای لطافت روح، علامت ذوق و جدیت در تحصیل هستی، من به لادت مراهن کارشناسی هم قرار دارید، ما هم دوست داریم که با شما ها هم بحث باشیم، همینجور که الان استفاده کردید دولی توقع همینه همینجور استفاده کنید با هم، و همین که مکمل باشید سوال داشته باشید صحبت بکنید، تا انشاءالله به کمک شما ها چیزای جدیدی گیرم. اون چی که امروز در این مباحث در این مقطع خدمت شما عرضه شد، بدونید که روزی مستمید روز به حامل فقه الامن و بر عبقه بعد یه نهایات پیام های خاصی شده و جلسات خاص داره، خیلی همه جا نمیاد، بله هم ما از انتقاد شما خوشمون هم از تکمیلتون خوشمون هم از حرف بزنتون خوشمون هم بله محبوب و مرغوبی دی قوم خادم و
الله سعی میکنیم که این بحث ها تقریر بشه در انتهای کتاب بشه که انشاءالله یه باقیات سوالات هم بشه دوستان در امدالله خوش تقریر هم حالا آقای در قولی تلیهی بود دقیقا
نه ماشاءالله هم خوب ضبط کرده بود و هم خوب ابراهیم کرد رفت شده بود
آتون آقای بشون علاقه در میگم حیدر اغلو
و اولایت روان رو میکنه یک کوهی هم که اونجا هست که قرون شهری ها هم کتاب اونجا
حیدر بابا
حیدر بابا دنیا یالان دنیا سلیمان نام شما با زبان ملائکه آشنایید یا نه؟
آقای در قدیزاده گفت یه قسم مکالمه ترکیه را بندازید گفتم که این تضییع حق ترکیه کل مدرسه قسم مکالمه ترکیه
درست بر حق باید دو یه نکته بوده که آقای حیدر قلی‌زاده نگفته باشه آقا تو برهان
چون چند تاکی اون لحظه که داشتن میگفتن آقا تو بود
تکمیل بدن
چون تو اون زاده مرگ به دو تا چیز تقسیم کردن که برای بعضی ها مرگ تلخه برای بعضی ها شیرینه شما یه حالات وسطی هم برای اینا هست برای بعضی هم نه تلخه نه شیرین
آیه ای از قرآن به نظر تو میرسه که این نکته رو که برای بعضی ها نه تلخه بشه کریم داره و آخرون مرجون گروه اهل عذاب گروه اهل جنت گروه نه تا بوست بیامد معلومه چیه اونجا فکر معلومه
اهل الاعراف هم دلات به مطلب داره اهل الاعراف رجال
اون که ساعتن را بریم اینجا اما این آیه مرجون جانشون میده که نه در برزخ هیچ مشکلی نه لذتی نه اقلابه هیچی نداره روز قیامت این آقا از سر با هم باید
وقت تعلیم هم نیمیده اصلا تو این مدت زمان تا قیامت
توی این آیات نیمیده کسانی که در روایات دیگه داره کسانی که یه خطی رو گرفته بودن تو ناکام شدن اونجا خدا تکمیل اما که این چه اراده ای نداشته؟ نه. نسبت به کودکان، نسبت به مستضعفین روایاتی داره خدا اینجا آتشی روشن میشه و اینا گفته میشه برید تو آتش. اونا که اطاعت میکنن خدا میتونه اونا که اطاعت نمی کنن.
بعد رو اینم اشاره میکنم که یهود تمنای مرد رو نمی کنن به خاطر اون ما تقدمشون ولا یتمن نون و ابدا ما قدمن تقدم اینه چی بود چند بخواهی دو تو
بعد این ولا یتمن نون هر دو منکترش چون که یهود هیچ وقت همیشه از مرد میترده بود، نه همیشه شکست کنه یهود بیروز نمیشه، ترس از مرد، اصلا ترس همیشه شکست بود و اینا هرگز این ترس ها تونیشون بود بیرونه. دوم اینکه هرکی از مرد میترسه به دلیل پیش فرستاده های بدیست که برای خودش منطقه میدونید کرده دیگه بترسه به اونی ولی نه کسانی که حرف رو گفتن راه رو نرفتن، امتحان نکردن، همینجوری میگن. کسانی که اهل دنیا هستن بعد یاد مرد نسبت به جاذبه های دنیا انسان رو بسرم اما یه جاذبه های دیگه با آدم بده که مقابل مقایسه با لذایز دنیا هست. اگه یاد مرد یاد واقعی باشه آدم رو به عبادت خدا ترک گناه میکشونه و لذائده که خدا از اون طریق انسان میده قابل مقابلی باید سه روزه های امام حسینه. این همه گریه بر امام حسین کدوم گریه کنه امام حسین افسردگی پیدا میکنه؟ نشاط میاره، گریه هست، سوز هست، ولی ورایش یه نورانیه، یه انرژی خاصیه که آدم رو زنده میکنه. واقعا آدم بعد از رمضان توسل احساس سبکی میکنه، میده بارش رو برداشته میپره. یاد مرگ و یاد خدا و یاد عوالم بدن همه همینجوره. اون یاد آدم رو به مسیر میکشه، تو خط قرار میده. این خط یه انرژی خاصی داره که تو موجودات ماهی نده.
شاهدش هم هیئتیان بعد از هیئتی سرمستی دارن.
خود طلبه ها شادابی که ما که در دوره خودمون بین خود و خدا شادابترین مردم روزگار کجا این ثروتمنداری مادی ها این حالت رو دارن که طلبه ها با خودشون خیلی صفحه هست عالم خوشی آرم الهی شکر الحمدلله.
Thank you.